بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم بحث فلسفه فارابی را آغاز میکنیم. در جلسات گذشته ما دو کتاب ایشون رو بحث کردیم، یکی کتاب احسان علوم و دیگری کتاب المله. سه جلسه رو به احسان علوم اختصاص دادیم و چهار جلسه رو به کتاب المله. بحثی که از این جلسه شروع میکنم و حداقل سه جلسه هم به طول خواهد انجامید، بحث از کتاب التنبیه علی سبیل السعاده. این کتاب خوشبختانه در ایران منتشر شده، تحقیق دکتر جعفر آل یاسین که چاپ اولش در بغداد صورت گرفته و در ایران هم افتاد شده. دو کتاب هست از فارابی که نزدیک به هم هم هست، هر دو هم همین متحد تحقیق و تصدیق کرده. یکی این کتاب، کتاب تنبیه علی سبیل السعاده، و دیگری کتاب تحصیل السعاده که این مقدمه محسوب می شود و اون کتاب ذل مقدمه. بعد از این دو کتاب بیشتر تعلق خاطرش به فلسفه اخلاق هست و من به نظرم رسید که این رو مقدم کنم بر اون مباحثی که در نظر داشتم، یعنی پرداختن به مباحث آراء اهل مدینه الفاضله یا مدینه الفاضله یا سیاست المدنیه یا فصول آراء اهل مدینه الفاضله. همه اینا رو توی دستور کارمون خواهیم داشت، ولی این دو تا کتاب رو به دلایلی مقدم داشتم. پس بحث چند جلسه آینده ما مبتنی متمرکز در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق از دید فارابی خواهد.
این اجتهاد در آرا رو مزدهاش اگه که من درست کردن تو من برشم بودن احکام رو برمی کنم خیلی هم خوب آرا
اینکه اجتهاد الان بحث ما البته دیگر است، ولی که مراد از اجتهاد در آرا میشه اجتهاد در مسائل اعتقادی. اجتهاد در مسائل اعتقادی یعنی همچنانی که ما در مباحث فقهی عملی استنباط میکنیم، در مسائل اعتقادی نظری هم میتوان به همون شیوه استنباط کرد.
و
بله، شامل اصول و فروع هر دو میشه. لذا آرا کلا حوزه اعتقادات رو در بر میگیره، نه حوزه کلام. خب اما کتاب التنبیه علی سبیل السعاده، این کتاب که با سر رساله دیگه که این مجموعه منتشر شده، کتابی ساده تر از اون کتاب قبلی، یعنی کتاب المله نثرش به غایت دشوار بود. این کتاب کتابی ساده تر است و دوستان میتونن استفاده بیشتری رو حتی از متن عربیش کنن. کتاب به فارسی ترجمه نشده اما متن عربیش متن دشواری نیست. مجموعه کتاب از 20 بند یا 20 فصل تشکیل شده. فارابی هیچ تقسیم بندی توی این کتاب نکرده، تقسیم بندی از متحه که شماره گذاشته صرفا. ما بر اساس همون شمارهایی که متحه گذاشته بحث میکنیم پیش میاد. بحث من هم ناظر به متن خواهد بود، یعنی دانشجویان میتوانن خودشون متن رو مطالعه بکنن و حتما هم مطالعه کنن تا به این ظرافتی که فارابی در ضمن این بحث داره متفتن بشن و پیش برن. خب از عنوان بحث ما ترجمهش از تنبیه علی سبیل ساده، یعنی آگاهی بر راه سعادت. لذا تنبیه هست، این مباحثی مقدماتی نسبت به مسئله سعادت. کتاب دومش تحصیل سعاده هست، یعنی وارد بحث خود سعادت میشیم، به دست آوردن سعادت چگونه خواهد. پس ما دو کتاب رو الان میخوام روش بحث بکنیم. هر دو کتاب محورش سعادت هست و سعادت یکی از کلیدی ترین واژه های فلسفه افلاطون است. مشخص هم هست که این سعادتی که افلاطون داره بحث میکنه بیشتر در حوزه حکمت عملی و علم مدنی است، به اونجا بیشتر قرابت دارد تا به حوزه نظر. فارغ از نظر هم نیست، اما چه بکنیم، همه سوال این است، چه انجام بدهیم تا به سعادت نائل آییم. حالا فارغ از این که این تقسیم نظری و عملی رو بخوام بکنیم که خود فارابی اینجا انجام نداده، کلید واژه این کتاب بحث سعادت است. و سعادت یکی از سوالهای مهم زندگی انسانم هست. یعنی از من و شما بپرسن که شما به دنبال چه هستید، قاعدتا هر کسی به زبانی دم از سعادت میزند، بحث سعادت رو مطرح میکند. بنابراین خوبه دید فارابی رو در این زمینه جویا بشویم که مرادش از سعادت چیست و چه تصویر رو از سعادت ارائه میکنه. در امروز جلسه اول بحث این کتاب به شش قسمت اولش خواهیم پرداخت. این شش قسمت نکاتی که داره از تعریف سعادت آغاز میکنه و بعد به امکان پذیر بودن سعادت میپردازه. به نظرم نکته جالبی باشه، یعنی فارابی مباحثش رو عملی میدونه، صرفا ایدئال نمیدونه، بحثی مطرح نکرده صرفا برای طرح کردن، به دنبال اینه که انسانها رو به این شیوه نزدیک بکنن. و بعد به الفبای از نکات ارزنده که داره ارتباط بحث سعادت رو با مدح و ذم تبیین میکند، به بحث خیر میپردازد، انواع خیر رو، و بعد حالات انسانی رو تقسیم میکند به سه قسم مختلف که این تقسیم جزء تقسیمات رئیسه و اساسی در اندیشه فارابی هست که انسان به لحاظ حالاتی که از او سر میزند سه گونه ممکن است شی از او سر بزند، حالتی از او سر بزند. این حالات چیست؟ هر کدوم از این حالات سگانه رو به لحاظ ممدوح بودن یا مذموم بودن مورد بررسی قرار میده. سوالش در تمام مباحث امروز این است که چه کنیم تا به سعادت برسیم؟ سعادت چی هست در هر یک از این از حالات سگانه انسان؟ بعد شرایط سگانه ای رو برای سعادت و شقاوت توضیح میده که چه شرایطی باید محقق باشه که چه انسان بخواد سعید بشه، چه شقی بشود، چه ویژگی هایی برای سعادت و شقاوت در هر دو مرحله هست. این نگاه به غایت نگاه فلسفی و نگاه خواستنی هست، یعنی نکات ارزنده ای درش هست. و بعد به دو قوه در انسان اشاره میکند که یک قوه نسبت به حسن جمیل و قبیل علتسویه هست که همه انسان ها در آغاز زندگیشون این گونه هستن، و این قوه اکتسابی نیست، و یه قوه دیگه که اکتسابی است و انسان یا به سوی جمیل پیش می رود یا به سوی قبیح پیش می رود. فارابی می در مقام این است که ما را با هر دو آشنا بکند تا توانایی پیدا کنیم تا فعل جمیل رو، اون حالات جمیل رو در خودمون متجلی بکنیم و سعید بشویم، سعادتمند بشویم. بحث آخر امروز ما همینه که فضیلت انسانی دقیقا از نظر فارابی چیست. فضیلت انسانی دو رکن دارد، این دو رکن رو امروز میخواد توضیح بده. فکر میکنم برای آشنایی با سعادت از دید فارابی از یک سو و از سوی دیگر با فلسفه اخلاق، با رویکرد فلسفی در دوران اسلامی، این بحث بسیار بحث مهمی است. این قیودش هم توجه بکنید، فلسفه اخلاق با رویکرد فلسفی در دوران اسلامی، یا بگیم اخلاق با رویکرد فلسفی در دوران اسلامی. گفتیم رویکردهای دیگری هم به اخلاق وجود داره، رویکرد فارابی رویکرد فیلسوفانه است. ببینید از کجا شروع میکنن به کجا پیش میرن. البته فارابی در این مباحث هم از افلاطون متاثره هم از ارسطو، اما اقتباس صرف نکرده، نکاتی رو هم اضافه کرده. حالا این رو در انتهای بحث هر دو کتاب به این نکات اشاره خواهم کرد. فعلا با خود رأی فارابی در این زمینه مهم آشنا بشید. توجه هم بفرمایید که این مباحث رو متاسفانه دیگر فلاسفه ما ندارند، یا بسیار کم دارند، یا ندارند، یا بسیار کم دارند. لذا ارزش این مباحث رو که یک فیلسوفی 11 قرن قبل مطرح کرده میباید دانست. خب بحث اول، این خلاصه کل بحث امروزم بود، اما بحث اولش این است که میتونیم عنوانش بذاریم به دنبال سعادت. فارابی دنبال این است که سعادت رو تعریف بکنه، میگه سعادت یک غایت است، یک غایت انسان است، چیزیست که انسان ها به دنبال اون هستن. خب اونچه که انسان ها به دنبالش هستن باید به نظر اونها کمال محسوب شود. انسان تا چیزی را کمال نداند دنبال نمی. بعد میپرسد کمال چیست و توضیح میده که علی القاعده کمال باید خیر باشد. یعنی یه خیری باید توش باشد تا انسان به دنبال اون باشد. خیر و کمال خیلی به هم نزدیکه، به نظر میاد تبدیل این واژه ها مشکل رو حل نکند. کمال اون چه که انسان رو کامل میکند، خیر هم مشخص است مفهومش. به هر حال فارابی تو بحث تعریف سعادت تو کلمه هایی رو که بحث میکنه غایت است، کمال است و خیر است. و از هر کدوم به دیگری، هر غایتی کامل نیست، ولی که غایت هایی داریم که ما را به کمال میرسانند و جنس غایت های کمالی خیر است. بنابراین سعادت از سنخ غایاتی است که به خیر می انجامد. اما غایاتی که به خیر می انجامد فراوان است. کدام یک از اونها سعادت است؟ میگه آنچه که بیشترین کمال را حائز است، اعظم و خیرن باشد، اکمل و خیرن باشد، مؤثرترین مسئله برای رسیدن به خیر باشد، اینو اسمش میگذارد سعادت. سعادت غایتی است که به بیشترین کمال و به وسیعترین خیر منتهی شود. این تعریف اولیشه. بعدم خواهیم دید که این دقیق تر میشه. میگه خیرها یا خیر مؤثرن یا خیر غیر مؤثر. سعادت مؤثرترین خیرات است، اکمل همه خیرات، اعظم همه خیرات. حالا اصلا مصداق اجازه بده تعیین نکنیم، چون سعادت با خود فارابی پیش بریم توش به اینجاها ممکنه برسد که میرسد، منتها الان داره دید بحث فلسفی میکنه. میگه که من به دنبال هستم سعادت رو به شما نشون بدم. سعادت چیست؟ میگه یک خواستنی. این خواستنی باید بیشترین خیر رو باعث بشود و اعظم و خیرن باشد، به کمال انسان منجر شود. بنابراین میتونیم بگیم سعادت مفیدترین خیرات مؤثر است، پرفایده ترین خیرهایی که اثری در حوزه انسانی دارد. خب بعد میگه خیرات مؤثر یعنی خیرهایی که تأثیری دارن دو قسمت. این رو توی کتاب المله هم داشتیم. یا این خیر رو انتخاب میکنیم تا به غایت دیگری برسیم، به اصطلاح این مطلوب بالغیر است، مطلوبیت ذاتی ندارد. وقتی که او رو انتخاب میکنیم میپرسیم چرا، برای چی میخوای رو انتخاب کنی؟ میگی برای این که به امر دیگری برسن. مثلا فرض بکنیم ثروت، رفاه چیز بدی نیست. اگر بخوای از او بپرسی چرا ثروت میخوایی، اگه بگی برای این که پولدار باشم، این جواب جواب قانع کننده ای نیست. اما اگر میگی میخواهم به این مطلب برسم تا یک امور دیگر رو تحصیل بکنم، به مردم خدمت کنم مثلا، برای خودم وسائل تحصیل علم یا فضیلت یا کمال رو فراهم بکنم، یا هر عنوان دیگری بگذاریم، میشه پس ثروت، میشه مطلوب بالغیر. نوع دوم خیرات مؤثر اموری هستند که مطلوب به ذات هستند، یعنی اونها رو که انتخاب میکنیم برای خودشونه، به دلیل رسیدن به چیز دیگری اونها رو انتخاب نمیکنیم. مطلوبیت ذاتی دارند نه مطلوبیت غیری. خود مثالی که فارابی برای اون مطلوبهای بلغیر میزنه میگه که مثلا دوا خوردن، دوا میخوریم تا بهبود بیابیم، ورزش میکنیم تا سالم شویم. خب از این دو قسم کدامش کامل تره؟ اون امور مطلوب هایی که به ذاتن یا اون مطلوب های بلغیر؟ مطلوب به ذات از مطلوب بلغیر قطعا کامل تره. بعد میاد دوباره بحث رو متمرکز میکنه رو مطلوب های به ذات. میگه مطلوب های به ذات یعنی چیزایی که خودشون رو برای خودشون میخوای، باز دو قسمه. برخیشون ممکن است آن را برای در برهی از زمان در حالی از حالات برای رسیدن به چیز دیگری انتخاب کنی. یعنی این استعداد رو دارد که هم مطلوب ذاتی باشد هم مطلوب بلغیر باشد. اما سنخ دومش به گونه ایست که اصلا امشفعنیت این که مطلوب بلغیر بشود را ندارد. پس مطلوب های به ذات یعنی آن اموری که ممکن است مطلوب به ذات واقع شوند دو گونه‌اند. آنها که علاوه بر این که می توانند مطلوب به ذات باشند ممکن است به عنوان مطلوب بلغیر هم استخدام بشوند، و مطلوب های به ذاتی که جز به ذات نمیشه اونها رو اراده کرد. به زبان ساده تری دوتا رو بگیم. مثالی که برای قسم اول میزنه میگه علم. علم میتونه خودش مطلوب به ذات باشه. چرا دنبال میکنه؟ میگه نفس دانستن برای من موضوعیت داره، نفس عالم شدن موضوعیت داره، معرفت پیدا کردن مطلوبیت ذاتی داره. اما همین علم رو گاهی میشه به دست گرفت نه به خاطر خود علم. تو چرا میری درس میخونی؟ میخوام پول دار بشم. علم مقدمه برای ثروت میشه. علم چرا میری درس بخونی؟ میخوام از یک کسی انتقام بگیرم. میتونه علم برای خدمت به انسان. ببینید این لعجل غیرهی همین علمی که مطلوب به ذات بود میتونه مطلوب به غیرم باشه. اما برخی امور هست سنخ دومش که اینها هرگز نمیتونه برای چیز دیگری استخدام شود. مطلوب به ذات است اما شأنیت مطلوب بلغیر رو ندارد. حالا مثال نمیزنه، این همون سعادتیه که فارابی به دنبالش. مطلوب میخوام دنبال سعادتیم دیگه. حالا تو بند بعدی همین رو باز میکنه. توی بند اول تا اینجای بعد میگه از این دو سنخ مطلوب به ذات کدومش کامل تر است؟ اونی که شأنیت مطلوب بلغیر رو دارد یا اونی که اصلا جز خودش را برای خودش نمیتوان خواست، فقط خودش را برای خودش میشه خواست. میگه این دومی، این دومی کامل تر از اولی. سوالی که پس ذهن فارابی است اینه، سعادت از کدام میکرد این اخلاق؟ آیا مطلوب به ذات است یا مطلوب بلغیر؟ اگر مطلوب به ذات است از اون مطلوب های به ذاتی است که شأنیت مطلوب بلغیر رو هم دارد یا ندارد؟ این رو میخواد توی بند بعدی بحثش رو کنم. پس توی قسمت اول خلاصش این شد که ما به دنبال سعادتیم، سعادت رو با کمال و خیر توضیح دادیم، خیر رو به خیر به ذات و بلغیر تقسیم کردیم، مطلوب ها رو به ذات ها رو هم دو قسم کردیم و ادامه دادیم. این بحث است. بحث دوم میگه که سعادت چیزی که اگر حاصل شد انسان به هیچ چیز دیگر نیاز ندارد، از یه زاویه دیگری وارد میشه. پس سعادت باید خیر به ذات باشد و از سمخ دوم خیر به ذات هم باشد، یعنی شأنیت مطلوبیت بلغیر اصولا نداشته باشد. شاهدی رو که برای خودش میاره میگه که شما به انسان‌های مختلف که مراجعه بکنید ازشون بپرسید سعادت رو در چی میدانن. میگه جوابهایی رو که میدن استقصا کنید، جوابها رو خودش میده. میگه برخی الان هم تو جامعه ما، تو هر جامعه گری بپرسی همین جوابها رو میگیری. بپرسی که سعادت چیه؟ میگه که پول اول از همه. به نظرم بخش مهمی از مردم تو این رو قائل هستن. دومی میگه جواب دومی که ممکنه به ما بدن این که انسان لذت رو برد، تمتع از لذت. میدونید امروز حتی مکتب فلسفی هم براش تشکیل شده برای همین من. سومی میگه که سعادت رو به چی میدونی؟ میگه به سیاست. حالا اینجا واژه سیاست هم کم فارابی به کار بره، اینجا رو به کار برده. یک کسایی هستن سیاست محورن، مثلا فکر میکنن این بالاترین سعادت هست اگر سیاست به دستشون باشه. چهارمین جواب میگه علم. حالا میگه خیلی فرسخته باشن به شما میپرسن میگن سعادت چیست؟ میگن که این است که انسان به دانش دسترسی پیدا بکنه. فارابی میگه که نگاه کنید در هر یک از اینها بهره از خیر هست، اما هیچ کدام از اینها خیر به ذاتی که نتواند خیر بلغیر شود نیست. یعنی اینا مطلوبیت ذاتی دارند اما شأنیت این رو هم دارند که به واسطه رسیدن به یک مطلوب بزرگتر استخدام بشوند. بنابراین فارابی میگه هیچ کدام از اینها سعادتی که من میخوام نیست، من سعادتم بالاتر از اینها. اون چیه؟ اینجا باز معرفیش نمیکنه، میگه که سعادت نهایت کمال انسانی، نهایت کمال انسانی، بالاترین مرتبه ای که انسان میتونه کامل بشود و بالاتر از اون دیگه نیست، این میشه سعادت. همینجا به اختصار میگه که با توجه به این که این مرتبه رسیدنی است باید به دنبال راهش باشیم. رسیدن به این مطلب یعنی سعادت ممکن است. نمیگه تو دنیا ممکن است، میگه در برای انسان ممکن است. راهش چیست؟ این کتاب، کتاب از تنبیه علی سبیل سعادت، پاسخ به این پرسش است. انسان ها چه راهی را انتخاب بکنید تا به سعادت، اونم سعادت حقیقی، نائل شد. خب این بند دوم. هنوز به ما نگفته که کدوم راه را بریم، ولی تو آخر بحث امروز به این میرسیم که کدوم راه به نظر فارابی باید طی شود تا ما به سعادت واقعی برسیم. برای پاسخ به این سوال مقدمات رو میچینه. بند سوم بخشی از این مقدمه است. میگه که این مقدمه خیلی مقدمه مهمیه، شاید مهمترین بحثی که امروز داریم میکنیم همین باشه، همه مباحث بعدی رو این بحث سوار میشه. حالاتی که از انسان سر میزند در دو قسمت. از چه حیثی بر دو قسمت؟ از حیث این که آیا مدحوزم بهش تعلق میگیرد یا نه. ممدوح و مذموم محسوب میشود یا نه. من چند تا مثال میزنم شما ببینید اینها چگونه است. یکی از کارهایی که از ما سر میزند زدن نفس ماست، ضربان قلب ماست. آیا ضربان نفس یا ضربان قلب قبیح یا زیبا هست یا نه؟ شایسته این هست که من صفت ممدوح بودن یا مذموم بودن رو بهش بدم یا نه؟ فکر میکنم هممون جوابون باشه این نه. حالا میپرسم چرا نه؟ فارابی هم به این نکته اساسیش میرسم. تو فکر بکنی چرا این امور اینگونه نیست. نفس کشیدن ممدوح هست یا مذموم هست؟ ببینیم اینم اصلا شرایط رو نداره. اما تا رسیدیم به این که نگاه کردن، شنیدن خب ممدوح یا مذمومه، میگیم نگاه ممدوح داریم، نگاه مذموم داریم، شنیدار ممدوح داریم، شنیدار مذموم داریم. پس تقسیم اولینه، میگه احوال انسانی بر دو قسمه است. احوالی که متعلق مدح و ذم قرار نمیگیرند، قسم دوم احوالی که موصوف ممدوح یا مذموم قرار میگیرند. یعنی میتونیم بگیم خوب یا بد، درست یا غلط. پس ممدوح و مذموم بهش تعلق میگیرد یا بهش تعلق نمیگیرد. خب فارابی برای چی رو مطرح کرد؟ به دنبال سعادت. میخواد این سعادت چیه؟ ارتباط میده بحث به سعادت. سعادت هر چه باشد از سنخ اول است، از سنخ دوم. سعادت به احوال انسانی تعلق میگیرد که مدح و ذم نمیپذیرد، یا به اون تعلق میگیرد که مدح و ذم میپذیرد. پس سنخ اول، بله درسته، سعادت مربوط به احوال انسانی است که متعلق مدح و ذم واقع می شود. پس افعالی که احوالی که نسبت به مدح و ذم لا اقتضا هستن، اصلا کاری به اصلا متعلق مدح و ذم نیستن، اون ربطی به سعادت نداره. خب ما باید توی قسم دوم احوال انسان بگردیم که اونها ممدوح یا مذموم هستن. خب میریم سراغ قسم دوم. میگیم که این احوالی که، نگفت افعال، احوالی که از انسان سر میزنن و متعلق مدح و ذم واقع میشود، یعنی خوب و بد پذیره، شایست و ناشایست داره، درست و غلط داره، این حالات که از انسان سر میزنه، میگه که اینها سه دسته هستند. دو تقسیم مهمش، احوالی که از انسان سر میزند، انسانی، میتونیم بگیم حالات انسانی که حوزه فلسفه اخلاق به او تعلق میگیره، حوزه فلسفه حقوق به او تعلق میگیره. حالا وقتی بگم متوجه میشید چقدر تقسیم مهمه. اینها چیزایی که از ما سر میزنن، یکی از این سه سنخه. یک، افعال بدنی. افعال بدنی یعنی افعالی که به کمک یکی از اعضای ما، اعضای فیزیکی ما صادر میشود. حالا با تقسیم بعدی متوجه میشید که مراد از افعال بدنی که بهش میگه آلیست، با آلی با الف، یعنی به آلت یکی از اعضای بدن انسان صادر میشه. مثالاشو بزنم. راه رفتن یک فعل انسانی است، پا میخواهد، آلتی به نام پا. لمس کردن فعلی انسانی است که دست میخواهد، پوست میخواهد. دیدن فعلی انسانی است که عضوی به نام چشم میخواهد. شنیدن فعلی انسانی است که عضوی به نام گوش میخواهد. بوییدن، چشیدن، الی آخر، خوردن، سوار شدن، نوشیدن، این امور. پس قسم اول سنخش، جنسش فعله، فعل بدنی. از این به بعد ما همواره تو بحثمون از این به عنوان افعال یاد میکنیم. از وقتی گفتیم افعال، یعنی افعال بدنی که به آلت یکی از اعضای فیزیکی انسان انجام میشه. قسمت دوم، حالت دوم، عوارض نفسانی. آن به اصطلاح اولی که افعال جوارحی بود، بیرونی بود، خارجی بود، این عوارض نفس انسانه. به اصطلاح بتونید بهش بگید افعال جوانحی، افعال قلبی، افعال درونی. اینا دیگه یه عضو خاصی نداره از عضو فیزیکی ما، اینا اون من انسانی داره انجام میده. مثاله که براش میزنه شهوت. انسان به یه چیز تمایل داره، میل داره، دوست داره. بار منفی و مثبت هم روش نمیگذاریم ما. اشتها داره، میطلبد. با کدوم عضوش؟ او دوست داره. دوست داشتن دیگه اینا رو نداره. غضب مقابلش، بدش میاد. این بد آمدن یکی از عوارض نفس انسانه. بروز میتونه بکنه توی فعل، با قیافش، صورتش نشون بده، یا اون تمایلش رو با یکی از اعضاش ابراز بکنه، اما اصل کار از عوارض نفسانه. لذت، کی لذت میبره؟ راه رو پای بنده میره، یعنی روحه که لذت میبره، نفسه که لذت میبره. فرح، شادمانی، روح شادمان میشه از عوارض نفس. مثلا همه مال فارابیه. شوق، رحمت، اینا سنخش با سنخ دست اول فرق میکنه. او یه عضو فیزیکی میخواد، اما ترحم کردن، عشق ورزیدن، نفرت داشتن، ترسیدن. با کدوم عضوت میترسی؟ میترسیم. انسانی که ترس نداشته باشه انسان سالمی نیست. با کدوم عضوت میترسی؟ این دیگه با هیچ کدوم از اعضای جوانبی نیست، با قلبم، با دلم. این دل همیشه نفس، حالا ترجمهش میکنی میشه نفس، میشه از عوارض نفس. یه حالت انسانی. بله؟ این قلبی که در لسان فلسفه یا دین گفته میشه، مراد این قلب صنوبری نیست، شامل همونه میشه که مغزم جز نفس. اینجا اتفاقا مغز رو سومیش بگذارید کنار، اونو به قلب میگیریمش و نه به مغز. مغز رو برای سومی. و سومی که متاسفانه اینجا فارابی توضیح نداده، ولی حالا من توضیح میدم، عبارتی که به کار برده از تمییز و به ذهن، یعنی حساب شهر می طلبد. تمییز به ذهن. خب تمییز، تمییز دادن به چیه؟ کدوم بخش از وجود ما داوری می کند، تفکیک می کند، تمییز می دهد؟ این رو خودش از اسمش گفت، خودش گفت به ذهن، درسته؟ اما این ذهن به کدوم کار ما نزدیکه؟ به همون مغزه که شما پرسیدید نزدیکه. کنه این، حالا توضیح از منا، این قوه ممیزه ما به کجامون مربوط میشه؟ قوه عامله، قوه عاقله، عقل ما. یعنی یک حالاتی هم داریم که این حالات از سنخ اول نیست، مثل دیدن و شنیدن و خوردن و پوشیدن نیست، از سنخ دوم نیست، دوست داشتن و نفرت داشتن و ترسیدن و ترحم و اینا نیست. سنخش چیه؟ تحمیدنیست، باور کردنیست، یه چیز دیگر است، به دومی نزدیکتر از به اولیه، اما دومی هم نیست. عوارض نفس نیست که صرفا بیان بگیم که این مثل عشق ورزیدن یا نفرت داشتنه، این تمیز دادنه. این درست و غلط کردنه. تو دومی عشق و نفرت درست و غلط نیست، اما توی این که انهو تمیز میدی، میگی این ثواب است، این باطل است، این جید است، این ردی است، این درست است، این نادرست است. احتیاج به بحث داره، توضیح داره. حالا حالات انسانی، اونی که از انسان سر میزند، ستاش رو که در نظر بگیریم، یا فعل فیزیکی است، یا عوارض نفسانی است، به زبان امروزی تر بخوایم بگیم، اینم حتی میتونیم بگیم افعال وجدانی است. دومی فارابی میگه عوارض نفسانی، میشه بهش بگیم افعال نفسان، افعال وجدانی، افعال درونی، افعال باطنی، حالات باطنی، یه چیزم چالتی میتونیم بگیم. سومی سرخش علمیه، مال قوه دراکه انسانه. این هم یه حالتیست که از ما سر میزنه. ببینید تفهیم و تفهم نه اولیست نه دومی. درسته که فلاسفه ما علم رو هم فعل نفس میدونن، اما علم با همه کارهای دیگه نفس فرق میکنه. ببینید علم، درسته که تو فلسفه مشا علم رو کیف نفسانی میدونستن، اگه کیف نفسانی بدونی میشد از عوارض نفس با تو دومی قرار میگیره، اما فارابی اینجا اتفاقا به دقت میادی رو جدا میکنه، تمییز و ذهن رو از عوارض و نفس جدا میکنه. به خاطر چی؟ سنخ علمی با سنخ دیگر کارهای نفس متفاوته. حالا برای این باز منتظر باشید که برای تمییز و ذهن حرفای بیشتری بزنیم. باز دوباره برگردیم، سه تا حالت از انسان سر میزنه، یا فعلی، یا عارض نفسانی، یا تمییزی است. خب اگه تو دین، من برای که حالا فقط بحث تقریب ذهن بکنم، معادل های این سه تا رو بخوام تو دین پیدا بکنیم، دین به شکل سنتی سه بخش داره برای که فهم بیشتر. فعلش با شریعت و فقه دینی نزدیک، عوارض نفسانیش با اخلاق نزدیک، تمییزش با اعتقادات نزدیک. برای که ستا را داشته باشید، فارابی نمیگه، ولی این سه جز توی دین هم میتونید شما پیداش بکنید. حالا برگردیم ببینیم فارابی برای چی این تقسیم رو کرد، به دنبال چی بود؟ به دنبال سعادت. سعادت چیست؟ برای که سعادت، گفت سعادت یه ربطی با مدح و ذم داره. اون احوالی که مورد مدح و ذم واقع میشن از این ستا بیرون نیستن. حالا باید برای ما توضیح بده هر کدوم از ستا ممدوحش چیه، مذمومش چیه. این بحث بعدیش تو همین قسمته. در مورد افعال میگه که افعال دو قسم، افعال فیزیکی، افعال بدنی انسان دو قسمن، افعال قبیحه، افعال جمیله، افعال زشت، افعال زیبا. گفتیم جمیل تو فارابی بعدیا چی به کارش بردن به جای جمیل؟ نامش میگن حسنه. اصطلاح جمیله در فارابی معادل اصطلاح حسنه تو فلاسفه بعدی، افعال فیزیکیه، بعد افعال بدنی، همون افعالی که به کمک اعضای بدن انسان صادر میشن. بنابراین یک نگاه که فعل چشم است، ممکنه فعل قبیح باشد، مذمت بشود، ممکنه فعل جمیل باشد، ممدوح شمرده شود، مدح شود، حمد شود. خب پس اولین تقسیم قبح و جمال، قبیح و جمیل، متعلقش چی بود؟ فعل. میریم سراغ دومی. دومی چی بود؟ عوارض نفس. شهوت و نفرت و رحمت و خوف و اینا. اینجا فارابی از یه واژه دیگری استفاده میکنه، میگه اینها یا علامینبغی یا علامالاینبغی. ینبغی یعنی شایسته، لاینبغی یعنی ناشایست. میتونید بگید شایست و ناشایست. عوارض نفس انسان یا شایسته اند یا ناشایسته اند. بنابراین میتونیم بگیم لذت، این لذت شایسته یا لذت ناشایسته. خوف میتونیم بگیم خوف شایسته یا خوف ناشایست. رحمت مثلا آدم به ظالم رحمت کند، خب رحمت ناشایستی، نابجاست، بی خود کردید. این هر کدام اینا شایست و ناشایست. اینجا لاینبغی و ینبغی براش به کار میبرید. در مورد تمییز که گفتن یه ذره سخت‌تر از اون واژه که به کار میبره، میگه جید ردی به عربی، حالا معنا میکنم جواد رداعت، ثواب ناثواب، ردی مثل پست میماند، خطا میماند، نادرست میماند، جید ثواب صحیح. مثالی که برای این رو خودش اینجا کلاسه توضیح میده، اونا دیگه توضیح نمیده، اینو اینجا توضیح میده در حالی که قبلا حرف نزد. میگه که جودت و تمییز، یعنی اون تمییز یا ارزیابی جید صحیح درست. میگه مثل این که برای انسان یه اعتقاد حق حاصل بشه. مثال تمییز جید است، تمییز ممدوح. اعتقاد حق چه اعتقادی؟ حق در نزد این فلاسفین مطابق با واقع، درست شد؟ یا اینکه هرچه که تمییز، هرچه که بر او وارد بشه قدرت بر او پیدا بکنه، توانایی شناخت اموری که بر او وارد میشود. اینم توی سومیه، تو همین تمییزه. یه اموری بر من وارد میشه، حادث میشه، پدیده های اطراف من هست، من باید بفهمم هر کدوم اینا جزء چی قرارش بدم. این هم میشه جزء همین تمییز، همین ادراک، همین قوه عاقله، قوه عالمه. از چه سنخی است این امور؟ بعد میگیم که تمییز ردی چیه؟ رداعت و تمییز یعنی اون ادراک ناتواب بخوانده. این یعنی چی؟ میگه که اگر انسان به یک امری از حق یا باطل که وقوف پیدا کرده اعتقاد پیدا نکنه، عدم اعتقاد به امری که به آن واقف شده است، حقا کانه او باطل، کنه این تمییز این علم نیست، بعد از علم اعتقاد هم به دنبال دارد. لذا من اگر به اینجا رسیدم که در دنیا ناظر اخلاقی وجود دارد اما به آن را باور نکردم، در این صورت به من میگن تو اعتقاد ردیع داری، تو تمییز ردیع قائلی. مثل پزشکی که علم به ضرر سیگار دارد اما باور به این ضرر ندارد، بهش میگن واقف است اما تمییز جیدی ندارد، تمییزش ردیع است. لذا این تمییز و ردیع یا اعتقاد ناتواب این میشود وقوف به چیزی دارد، به لوازم آن علم پابند نیست، ایمان ندارد، باور ندارد. صرف وقوف کفایت نمی کند، باور به لوازم آن وقوف این نکته رو رقم می زند. انتهای قسمت این نتیجه رو می گیره، میگه ما می باید بدونیم که افعال جمیل کدامه، افعال قبیح کدامه، تا فعل جمیل انتخاب کن. عوارض نفس شایسته کدامه، عوارض نفس ناشایست کدام است، تو عوارضش نفس شایست را انتخاب کن. اون تمییز جید کدام است، تمییز ردیع کدام است، یعنی به عبارت فارسی تر اون باور ثواب کدام است، اون باور ناثواب کدام است، تو باور ثواب را انتخاب کن. این گفتم رکن بحث امروز است. پس حالات انسانی را تقسیم کرد: فعل بدنی، عارض نفسانی و تمییز ذهنی. هر کدام اینها رو به ممدوح و مذموم تقسیم کرد و حالا به دنبال این هستیم که ممدوحاش کدومه، مذموماش کدومه، تا اون ممدوحا رو انتخاب بکنیم. خب بحث چهار، شرایط سگانه سعادت و شقاوت در سه حالت انسانی. سه حالت انسانی داشتیم که الان گفتم، اینا شرایط سگانه دارن. این سه تا شرط باید حاصل بشه تو من بتونم بگم دارم فعل جمیل انجام میدم، دارم عارض نفس شایسته پیدا میکنم، ذهن جیدی پیدا میکنم، با ثوابی دارم، یعنی درستی دارم، ادراک درستی دارم، باور درستی دارم انجام میدم. خب اون شرایط چی؟ دقت بکنید شرایطی که ایشون ذکر میکنه، میگه گاه وقتا فعل جمیل یا عارض نفسانی یا اون تمییز ذهنی اتفاقی از انسان صادر میشود. همونا رو میخوام بگیم، میگیم کدامش با چه شرایطی اتفاق بیفته تا مدح بشویم، تا مذمت بشویم. اتفاقی، ببینید حالا من یه مذمتش رو ذکر میکنم، من یه چیز خوردم، این آشغالش رو که اتفاقا چیز فلزیه، فرض بکنید مثل کمپوتوانن که چیز فلزیه، خب این رو خوردم پرت میکنم بیرون، اتفاقی میخوره به سر یک نفر و اونم مجروح میشه. من قصد مجروح کردن اون رو نداشتم، اتفاقی این مطلب حاصل شد. فرض بکنیم اصلا اون جایی که من این رو پرتاب کردم جایی نیست که عادتاً کسی رد بشه. حالا سوال اینه، آیا این فعل من قابل مذمت هست؟ جاییست که فرد عادتاً رد نمیشه، منم قصد جرح غیر نداشتم، اتفاقاً مثلا فرض کنیم توی ملک خودم بوده، این آقا هم آمده اتفاقی وارد ملک من شده، اینم خورد تو سرش، لخت رو از زمین شد و خونین و مالین شد، حالا بردنش اونجا مجمع عقلا تشکیل می شود، آیا این جرحی که صورت گرفته به مذمت می انجامد یا نمی انجامد؟
مذمت
نیست
ولی باید
جبران بشه. حالا باید تصمیمش کار نداریم، فقط اون مذمت می شود یا نه، اتفاقی صورت گرفته، میگه نه این هیچ مذمتی نداره. بگیم چه رکنی رو نداره؟ میگه ما حالا اختیارش رو جداگونه بهش میپردیم، مسئله اساسی اینه که آیا اینها یک وقتی اتفاقی از بنده یک کار خوبی صادر شده، این کفایت نمیکنه که من مدح بشم، من باید قصد جمیل داشته باشم، قصد حسن داشته باشم تا اتفاق بیفته. مقابل قصد چی ذکر میکنه؟ میگه که اتفاقی بودن، یا گاه وقتا ببینید منو مجبور میکنن تا کار رو انجام بدم، اگر من خودم سر خود بودم این کار انجام نمیدادم. آیا به فعل اجباری مرد یا زن تعلق میگیرد یا نه؟ یک کسی آمده منو تهدید میکنه، میگه اگر 1,000,000 تومن رو نبری الان پخش بکنی، مال خودم ها، نبری پخش بکنی یک بلای سرت میارم. منم میگم نه بی زحمت بلا سر من نیار، من همین الان میرم پخش میکنم، میرم 1,000,000 تومن رو میدم به مستمندان. شما موجود چه آدم سخاوتمندی، به به، اگر بدانی که من مجبور بودم که اینو دارم انفاق میکنم، در این صورت ممدوح هست فعلم یا نیست؟ پس اگر با اکراه و اجبار باشد، اگر اتفاقی باشد و در یک کلام اگر اختیاری نباشد، فعل شایسته مدح یا ذم نیست، چه مدحش چه ذمش. رکن مدح و ذم اختیار است. شما توی مسائل حقوقی هم این رو دارید، قتل عمد، قتل خطئی، خیلی قشنگ همینا رو میشه روش بحث کرد. الان بحث حقوقی نمیکنیم، بحث اخلاقی. میخوام بگیم که چه چیزی ممدوح است، چه چیزی مذموم است. ممدوحیت و مذمومیت رکنش اختیاری بودن. خب ما داشتیم شرایط سعادت و شقاوت دنبال میکرد، شرط اول اختیاری بود. کسی شقیست که اختیاراً قبیح رو انتخاب بکنه، خودش قبیح رو انتخاب بکنه، نال یه قبیح ازش سرزه. کسی ممدوح هست که اختیاراً اون حسن رو انتخاب کنه، جمیل رو انتخاب کنه. خب شرط دوم ساده اینی که شرط دوم سوم خیلی به هم نزدیکه.
تشخیص بده کنون، یعنی تشخیصش در درونش باشه که کدوم زن و کدوم مرد.
حالا این نیاز به توضیح بیشتر داره که میفهمی. میگه که این اختیاری که میکنه از دو حیث شمول داشته باشه. حالا دوستان این رو با فلسفه اخلاق کانت مقایسه کنن، اونایی که اطلاع دارن ببینید این حرف فارابی چی از توش در میاد. میگه آنچه که من انجام میدهم شمول داشته باشد از دو حیث، یکی حیث زمانی، یکی هم حیث متعلق. یعنی اینکه این کار را در تمام عمرم انجام بدهم، همه حیاتم را در بر بگیرد. شمول زمانی. دوم این که در همه اشیاء را شامل بشود. تبعیضی بین این شی و آن شی نباشد. این تصمیمی که میگیرد، اختیاری که میکند، هر کس دیگری که باشد او هم همین تصمیم رو بگیرد، همین اختیار رو بکند، این شمول رو داشته باشد. پس در تمام زمان حیاتش جمیر رو انتخاب بکند، در تمام موارد جمیل رو انتخاب بکند، همه جمیل ها رو انتخاب بکند، همیشه جمیل رو انتخاب بکند. ببینید بیان دیگر کردم، در تمام زندگیش جمیل را انتخاب بکند، هر که انجام میدهد مختارش جمیل باشد. شمول از حیث متعلق افعالش، شمول از حیث زمان. ببینید از هیچ کدومش بی نیاز نیستیم، زمان و متعلق فعل. یعنی هر چه که انجام میدهد، من دنبال سعادت بودم. سعادت رو فارابی میگه آن چیزی که با اختیار در تمام عمر، در تمام آنچه که از من سر میزند جمیل انتخاب شده باشد. سعادت یعنی این که اختیارن من جمیل را برگزینم، شایسته را برگزینم، ثواب تشخیص بدهم، همیشه در تمام موارد، همیشه در تمام موارد من این رو انتخاب بکنم. خب حالا این فارابی داره کم کم ما سعادتش نزدیک میکند ما رو، لذا حالا میاد سراغ اون سه بخش، باز فعل و عوارض نفس و جودر تمییز. حالا هر سه مورد رو داره ذکر. بله
یک دو
چرا دیگه؟ یکیش زمان، یکیش هم همه موارد. گفتم دو سه به هم نزدیک است. یکیش اختیاری بودنش بود، یکی شمول به حیث موارد بود، یکی شمول به حیث زمان بود. اونتا دومی سومی خیلی به هم نزدیکه، ولی تفاوتش اینه ممکنه من در تمام عمر چنین باشم، اما در تمام عمر بعضی موارد رو در نظر بگیرم. من تمام موارد رو در تمام عمر جمیل انتخاب بکنم. عوارض نفسم چگونه باشد؟ عوارض نفسم با اختیار در تمام عمر در تمام موارد شایسته انتخاب کنم. اون تمیز ذهنی اختیارن در تمام زندگی در تمام موارد من جید و ثواب و درست رو تمیز بدهم. این میشه سعادت. بسیار بله. خب مقدماتش باز به اختیار انسان. این حالات رو که مثل انسان میتونیم غضبناک بشیم، میتونیم غضب خود رو کنترل بکنیم. مقدم همین امور هم به گونه ایست که میتونیم مقدماتش رو در انسان تحصیل بکنیم، یعنی میتونیم برخی از اموری رو که غیر مترقبه هست خارج از ما بوده حاصل شده. من همین فرض کنیم یکی از نزدیکان از دنیا رفته، جزا و فضا فراوان بکنم، میتونم کنترل کنم خودم رو، خیلی معقول ابراز غم بکنم. حالا این تو همین کتاب ایشون همینا رو توضیح میده، یعنی اکتسابی بودن و غیر اکتسابی بودن رو بحث میکنه که کدامش اکتسابیه کدامش غیر اکتسابیه. میگه که ما در حالات اول علستویه هست قبیح و ردیف، بعد کم کم اکتسابی میشه و اون مواردی رو که سعادت بهش تعلق میگیره که مشمول اختیار باشه. اگر چیزی ببینید بنده میتونم اگر چشمو کنترل کنم، گوشمو کنترل بکنم، خیلی از این موارد همین موارد عوارض نفسانی تحت کنترل من قرار میگیره. بنابراین به اعتبار مقدماتش اینا اختیاری هستن. کافیه شما تو همین امور نگاه بکنید. اگر من به هر جای نگاه نکنم قطعا دل منم هر جایی نخواهد بود. دل هر جایی زائیده نگاه هر جایی. اگر اولی رو شما کنترل بکنی دومی به دست خودته. ما هم وقت میگیم که دست خودم نبود به اینجا رسیدم. چطور دست خودت نبود؟ تو گوشت دست خودت بود، چشمت هم دست خودت بود. و اون کسی که ببینید دلش به این ساده رهاست، کنترل اون اعضا رو نکرده. حالا بحثم این نیست، اینا رو به سادگی میشه بهش رسید. همه اینها جزئش به اختیار انسانه. اگر چیزی جزئش به اختیار ما باشه کلش رو میتونیم بگیم این بالاخره با اختیار من در موردش تصمیم گرفته میشه. خب این که حالا تو ادامهش رو میرسم بهش، این که شما وقتی شمول رو اونجا ذکر میکنه فعل اخلاقی فعلی است که شما برای همه آن را بپسندید. من روی شمولش بعداً داد سخن خواهم داد که چگونه این شمول از فارابی شروع میشه. همین که میگه در همه زمان ها باشه، حالا نگفته برای همه فاعل ها، اما همه موارد را حداقل گفته. ارتباطش به اون نکته گزاره کانتی سر همین شمولش. لذا میگه سعادت این که انسان در مورد تمیز ذهن رو داریم صحبت میکنیم، تمیز دادن چیزهای خیلی ساده یک باره اتفاقی، اینها جزء امور سعادتی حساب نمیشه. میباید با اون سه تا شرطی گفتیم سازگار باشه. شقاوت هم میگه به همین گونه. شقاوت هم باید انسان اختیار کرده باشه، در تمام عمر این فعل شنیع را از خودش صادر بکنه در تمام موارد تا بهش بگن شقی. لذا فردی که اینگونه نیست نمیتونه بهش بگید او به شقاوت رسیده. لذا حواسمون جمع باشه اکثر آدم ها به شقاوت نرسیدن، همونطور که اکثر آدم ها به سعادت هم نرسیدن. سعادت یعنی اینکه انسان به گونه ای باشد که در تمام عمر در تمام موارد اختیاراً از او جمیل صادر شود. شقاوت شقی کسی است که در تمام عمر در تمام موارد از او قبیح صادر شود. و اکثر انسان ها نه به سعادت رسیدن نه به شقاوت رسیدن، چون نه از اولیان نه از دوم. خب در قسمت پنجم جناب فارابی وارد این نکته میشه که انسان آیا همین سوالی که این خانم کردن، آیا اینا اکتسابیه یا غیر اکتسابیه؟ آیا من جمیل یا قبیح رو که انتخاب میکنم اکتسابی باید کسب کرده باشم تو یکی از این امور رو انتخاب بکنم یا؟ میگه در آغاز زندگی از اول وجود انسان اینها انسان علی‌السویه نسبت به حسن و قبیح اکتسابی نیست، هر دو قوه درش هست، هم میتونه حسن رو انتخاب بکنه هم میتواند قبیح رو انتخاب بکنه. انتخاب حسن و انتخاب قبیح در او مفطور است، فطری است، در او سرشته شده است، اکتسابی نیست. توان این که من خوب رو انتخاب کنم یا بد رو انتخاب بکنم این اکتسابی نیست. این در آغاز کار. خب بنابراین امکان گزینش قوی و امکان گزینش حسن در هر دو هست. ببینید فارابی فقط الان رو امکانش بحث میکنه، یعنی میگه این که تو بخوای بد رو انتخاب بکنی یا خوب رو انتخاب بکنی در آغاز هر دو تاش درت وجود هست. خب هاکذا عوارض نفس، هاکذا اون تمیز ذهن، هر سه تاش هم میتونه درست هم نادرست، هم شایست هم ناشایست، هم جمیل هم حسن. اما بعد از مدتی انسان به سمتی میرود که میخواد فقط جمیل از او صادر شود، میخواد فقط قبیح از او صادر شود. این دیگه اکتسابیه. کسی که انسانی که به دنبال کار خوبه، اینو باید بره پیش انسانهای دیگه معلم درس بگیره. هاکذا کسی که انتخابش یک انتخابیست که به نظر ما نادرسته، اون هم باید رو کسب کرده باشه. کنهو این حالت دیگه به پای من و تو نوشته میشه، این دیگه از سرشت ما بیرون است. سرشت من توانایی خوب و بد توش بود، هم میتونستم خوب باشم هم میتونستم بد باشم، هم میتونم درست باشم هم میتونستم نادرست باشم، هر دوتاش توانایی داشتم. اما اینکه کدامش رو انتخاب بکنم این اکتسابی است. میرم به اون سمتی که یکی از اینا رو کسب بکنم. خب در آخرین بند از بحث امروز که بند ششم باشه که فارابی حالا میخواد نزدیک بکنه ما رو به اون حرف اصلیش، میگه که اون سه حالتی که براتون گفتم، فعل و عارض انسانی و تمیز ذهن، دو گونه هست. این حالات دو گونه هستند. یکی این که این دو تا صفت رو الان دیگه این حرف تازه میزن نسبت به قبلی ها، میگه حالات ما همون حالات سگانه از این دو قسم بیرون نیستن، یا درست و نادرستشون اطلاق میشه یا قبیح و مذموم بهشون اطلاق میشه، زشت و زیبا، نشایست و ناشایست بهش اطلاق میشه. فرق درست و نادرست و جمیل و قبیح چیه؟ تمیز ذهن، حالا این راهنمایی، تمیز ذهن سومی، فقط صفت جید و ردیع بهش گفته میشه، ثواب و ناثواب، درست و نادرست. اما اون دوتای دیگه افعال و عوارض نفسانی، این دوتا جمیلند یا قبیحند؟ فرقشون چیه؟ فرق جمع ردی و جیه، درست و نادرست، فارسیش بگیم درست و نادرست، با زشت و زیبا. این چه سمخیه؟ این چه سمخیه؟ نه نه، ببینید، اولی از سمخ حکمت نظری، دومی از سمخ حکمت عمل. اولی از سمخ از تن است، دومی از سمخ بایستن است. حوزه است یا است یا نیست، یا درست است یا نادرست است. اما حوزه عمل، موارد نفسانی هم تو همینه، میگیم اینگونه باید باشی، شایسته است اینگونه باشی، این حسن است، آن قبیح است. این توضیح فلسفه اخلاق، این حرف فارابی خیلی مختصره اما قشنگ از اولش متوجهه. میگه حالات انسانی دو قسمند، اون ستایی که برای شما گفتیم، یکیش صفت درستی و نادرستی میده، اون تمیز ذهن، قوه عاقله، بحث مدح و ذم نمیپذیرد، درست و نادرست دارد. بالاخره این تشخیص من یه تشخیص منطبقه با واقعی است، یه تشخیص منطبقه بر واقعی نیست، یه تشخیص ثوابی است، یه تشخیص ناثواب. خب حالا اونم به جای خودش، بله، اما این خیلی بحث، مثلا واژه ها درست به جان به کار برده نشده تو اونجا، لزوما بهم نزدیکه، ولی اگه اونجوری بهتر میفهمید بسیار خوب، اما دقیقا به همین صفت رو بگیرید. نکته اصلی فلسفیش اینه که حوزه است ها، اون دومین حوزه باید ها، باید به فعل و عوارض نفسانی تعلق میگیره. است ها به چی تعلق میگیره؟ به حوزه نظری تعلق میگیره. لذا میگه که افعال و عوارض نفسانی یا جمیل است فقط یا قبیح است فقط، ولی که اونجا که تمیز حاصل میشه، یا فقط جید است یا فقط ردی است. این صفت هایی که به کار میبره اینا، اول با هم اوورد ستا رو میگه، اما این ستا یکیش از یه سنخه، دوتاش از یه سنخه دیگه. بعد برای هر کدوم از اینها یک قوه قائل میشود تا ما رو به سعادت نزدیک بکنه. میگه که اون تمیز ذهن، اون بحث علمی، اون بحث قوه عاقله با چی حاصل میشه؟ عنوانی که براش ذکر میکنه میگه که این رو بهش میگن قوت ذهن. قوت ذهن مقابلش چیه؟ ضعف ذهن، یا ذهن بلید. بلید مثل ذهن نارس میمونه. انسان بلید یعنی آدمی کون ذهن، ناتوان، ذهن ناتوان. او ذهن قوی دارد، یه ذهن قوی درست تشخیص میدهد، یه ذهن کند، یه ذهن ضعیف نادرست تشخیص میدهد. داریم سعادت رو میگیم، جزئی از سعادت در فارابی معرفت نظری. کسی که نمیفهمد دشوار بتونیم بگیم سعید است. سعادت جزء اولش قوت الذهن است. باید کلت رو به کار بیندازیم، باید بفهمیم، باید درست تشخیص بدیم. پس این یه بخش. اون دومی چی؟ اونجا که فعل حسن، فعل جمیل یا عوارض نفس حسن یا جمیل قرار از ما صادر بشه، میگه که اون چه که افعال و عوارض نفس هست به اینا میگن خلق. خلق یعنی آنچه که از انسان سر میزند فعلا یا نفسا، یا از عوارض از بدن انسان سر میزند یا از نفس انسان سر میزند و متعلق مدح و ذم هم قرار میگیره و اون وقت به اینا میگن اخلاق جمیله، اخلاق حسنه، خلق جمیل، خلق حسن، اون بخشش که ممدوح هست، بخش مذمومش هم میشه اخلاق قبیح. خب الان میخوام بگیم سعادت از فارابی چیه؟ داریم به جمله اصلی نزدیک میشیم. سعادت چیست؟ میگه سعادت که اسمش اینجا میذاره فضیلت انسانی. میگه فضیلت انسانی دو جزء دارد، قوت ذهن، خلق جمیل. قوت ذهن، خلق جمیل. جز خلق الان حساب کرده به این شکلی که اومد، اونجا عوارض نفس رو ذکر کرد، الان افعال بدنی ممدوح رو جز خلق جمیل آورده. بنابراین خلق جمیل یعنی این که اون انسان بهونه باشه که در تمام طول عمرش از او افعال بدنی ممدوح و عوارض نفسانی ممدوح صادر شود، و قوت ذهن هم این است که به گونه ای باشد که در تمام عمر در تمام موارد درست تشخیص بدهد و به تشخیص خود پابند بماند. همه اینا کمال است دیگه. میگه این غایت نهایت کمال انسانی. یعنی به عبارتی داره فارابی این رو ذکر میکنه، میگه اینها رو نه که یک بار درست تصمیم بگیرد، یک بار درست تشخیص بدهد، اختیارن در تمام عمر در تمام موارد به گونه ای باشد که درست تشخیص بدهد و حسن و جمیل مرتکب شود. حالا به زبان معنوستری بخوام صحبت بکنیم، در هر دوتا تمیز براش درستی و حسن ملکه شده باشد، هم برای خلقش و یه حالت خوبی گاهی از او سر بزند ملکه شده باشد که همواره جمیل از او صادر شود، همواره درست تشخیص بدهد. بخش تمام این دو قسمت آینده کتاب سر این است. فارابی دو سال دیگه توی کتاب مطرح میکنه. سال اولش امروز جواب داد. اون دو تا سال، سال تو آخرش، تو آخر این کتاب باید همراهتون باشه. چه کنیم تا ملکه خلق جمیل در ما حاصل شود؟ چه کنیم تا قوت ذهن به عنوان یک رویه دائمی در ما حاصل شود، مثل شبیه ملکه؟ یعنی چه کنیم که همواره درست تشخیص دهیم، درست عمل کنیم؟ اگه سعادت غیر از اینه، در تشخیص هامون درست تشخیص بدیم، در اعمالمون اعمال ممدوح و جمیل و حسنی مرتکب شد، اعمال شایستی مرتکب شد، ناشایست مرتکب نشد. این الواقع شیوهی که فارابی دنبال میکنه که هیچ وقت نیمده این مرزهای حکمت نظری و عملی و امثال هم رو بگذاریم، میبینید همواره با هم عدیم پیش میره. میگه باید کوشش بکنیم که درست تشخیص بدیم، درست هم عمل کنیم. عملش هم گفتیم عمل جوانهی و جوانهی رو هر دو داره. درست تشخیص دادنش وارد میشه که حالا مقدمات رو ذکر میکنه، با منطقی فکر کردن بحث شروع میکنه. میگه تشخیص درست ابزار منطقی میتره. بعد درست عمل کردن رو هم واردش میشه، میگه که حسن عمل کردن، جمیل عمل کردن چاره ای ندارد جز این که مقداری فلسفه اخلاق رو بحث میکند و ضوابط اخلاقی رو برای ما تبیین میکند. یعنی دو بخش دیگر کتاب روی این دو نکته متمرکزه. این دو نکته هم نکته ارزنده ای. این بخش همین توضیحی که دادم اینجا از تنبیه علی سبیل ساده به ما میآموزد که سعادت هم معرفت لازم دارد هم عمل لازم دارد. بدون یک معرفت عمیق سعادت دست نیافتن. ضمناً سعادت اکتسابی است. کسی فکر نکند این که در یک جای خاصی متولد شده یا در یک جای متولد نشده این به سعادت نیست که به شقاوت میرسه. کسی که ببینید تولد من در این خانواده، در این منطقه، در این مکان به دست من نبوده که به خاطر این مرد شدم یا مثلا مرد شدم، تولد دیگران هم در محیط دیگر دست خودشان نبوده که به خاطر آن مذمت شوند. اختیاری بودن جزء ارکان اندیشه فارابی است در هر دو حوزه. بعد اون نکته که میگه در همه زمانها در همه موارد، یعنی این که به گونه‌ای بشویم که درست تشخیص دادن و خوب عمل کردن ملکه ما شود، رویه ما شود، عادت ما شود. اینو چجوری خودمون رو تنظیم بکنیم؟ باید اول درستی و خوبی رو بشناسیم. درستی در حوزه نظری و خوبی در حوزه عملی. یک نکته که فارابی اینجا توضیح نداد و این رو علمای بعدی مطرح میکنن، نمیدونم به ذهن شما برسته، ما بحثمون امروز از اولش مدح و ذم بود. چه کسی مدح و ذم میکنه؟ چه کسی ماده و ذام کیست؟ اون که تحسین میکند یا تقبیح میکند چه کسی؟ قوه
ممیزه خدا.
به این سادگی نیستی بعد که بیا میگه. خیلی چیز مهمیه که وقتی میگیم که این فعل ممدوح است، خب همینم به همین سادگی همش نسبیه. این بحث جدی شده. اتفاقا علمای اصول برای همین این بحث چند جای دانش سنتی ما مورد بحث قرار گرفته. توی مباحث جدید هم به این پرداختن. توی علم اصول که از بحث اخلاقه، بحث مستقلات عقلیه که مطرح شده همین بحثه. همین بحثیست که فارابی امروز مطرح کرد. مستقلات عقلیه میگن که آنچه که عقل مستقل از شرع، یعنی حتی خدایی هم نباشد، دینی هم نباشد، میتونه تشخیص بده خوبه یا بده. و اگر امر از این گونه باشد، این دیگه نیازی به پیامبر نداره تشخیص درست یا غلطیش. و ضمن نسبی هم نیست. هر جا برید دزدی بده. تو هر زمانی باشید دزدی بده. درست شد؟ این دیگه یکی که خیلی ساده. مثالی هم که میزنم، میگن برای که بدونیم دزدی بده لازم است دیندار باشیم. لازم نیست امروز باشیم. 10,000 سال پیش هم بوده دزدی بد بوده، 10,000 سال دیگه هم بیاد دزدی بده. دیندار باشی دزدی بده، بیدین هم باشی دزدی بده. هاکذا احسان به ضعیف. میبینی این همه جا خوبه، هیچ ربطی به من و شما نداره، هیچ ربطی به این دین و آن دین نداره. قبول؟ خب اینجور امور رو بهش میگن همین مسئله ممدوح بودن و مذموم بودن رو به کار میبرن. خب اینا رو دیگه فارابی نگفت، اینا رو به عنوان تکمیل بحث میگم. لاغت توی رسالش نفر بوده، جای دیگری شاید گفته باشه. این که وقتی میگیم که مدح میشود یا ذم میشود، ماده کیست؟ خب ممکنه عقل یعنی منم شماییم، من به عنوان یک عاقل بله، اما باید بگید من نوعی نه من شخصی، چون من شخصی گاهی وقتا تابع احساسات، تابع عواطفم هستم. وقتی من تابع احساسات عواطف بودم دیگه از حوزه عقل میرم بیرون. به قول افلاطون بگیم اینجا تقریبا درشکه وجودم و اگر درشکرانی به نام عقل به دستش باشد یه جور تصمیم بگیرم، اگر این افکار دستش رفته باشه سر قوه شهویه من یا قوه غضبیه من قرار گرفته باشد، تشخیص من گونه دیگری میشه. پس این که میگی من، یعنی من انسانی، به شرطی که این من عاقل باشد، نه من احساسی، نه من عاطفی. حالا زبانش رو دقیق تر بکنیم، وقت میتونیم بگیم این من، میگیم که عاقل از آن حیث که عاقل است. این رو توی اندیشه سنتی ما میگن که عقلا، میگن ممدوح بودن یا مذموم بودن، یعنی عقلا از آن حیث که عاقلند مذم کنند، یا عقلا از آن حیث که عاقلند مذمت کنند. زبان سادش میشه هر کدام از ما به شرط این که قوه عاقلمون داور باشد، ارزیاب باشد. اون وجدانی هم که میگید به شرط این که عقل من باشد که این تصمیم را بگیرد. این فرق میکند با تشخیص انسانی. مطلق تشخیص انسانی اینجا مراد نیست، چون ما بسیاری از خودمون مراجعه میکنیم، بسیاری از ارزیابی هامون بعدن نرسیم ارزیابی عاقلانه نبوده است. پس صرف این که الان من تشخیص میدهم این صحه نمیذاریم درش. مطمئن بشوید که تشخیصتان از حیث عقلانیتان است، نه از حیث های دیگرتان. اگر اون شد، در این صورت اون مدح و ذمش اعتبار پیدا میکنه. پس ملاک مدح و ذم، مرجع مدح و ذم، عقلا از حیث عاقل بودنشان است. رضا برخی از اموره که امروز میگیم، که همین اموره که الان ما به سادگی میگیم نسبیست یا نسبی نیست، میپرسیم که برخی امور الان ممکنه شما بگید که این رایجه، عرف این رو میپذیرد، ولی که آیا این عرف بر اساس عقلانی شکل گرفته یا بر اساس غیر عقلانی؟ چون این ملاک بسیار مهمیست، داوری هم دربارش بسیار داشت دشوار است. یعنی خیلی از اختلاف نظرهای جدی که مطرح میشه مال این تشخیص مرجع مدخوزمه، که شما وقتی امری رو میخواد بگید پذیرفته یا ناپذیرفته، باید این رو بهش برسید که آیا این رو میتونید بگید عقلا از آن حیث که عاقلند این نظر را میدهند یا نه. مثل آقای فراوانی هم داریم که اگر بیانش بکنم متوجه میشید بحث به این سادگی نیست. مثلا یکی از مواردی رو که من از این استفاده کردم، از این همین حیث مدخوزم می که الان صحبت کردیم روش، نکته یه که فارابی هم اشاره کرد، ببینید مثلا امروز به عنوان یه مثال میگیم آیا بحث حقوق بشر از آن زمره اموری هست که عقلا از آن حیث که عاقلند آن را تایید کنم؟ اگه گفتید بله، دیگه برای تایید این امور نیازی به شرع ندارید، این شرع است که میباید بیاد خودتون به این امر منطبق بخواهد. اگه گفتید نه، این را عقل تشخیص نمیده، عقلا از آن حیث که عقلایند نمیتونن این را تشخیص دهند، یه حکمی توی زمینه ندارن، در این صورت نیاز به مراجع دیگر میافتد که بریم سراغش. لذا گفتنش ساده است، اما تطبیقش کار بسیار بسیار دشواری. حالا این بحث تتمه خواهد داشت، ما در جلسات آینده، دو جلسه بعدی این، به دو سوال پاسخ خواهیم داد. اون سوالی که ذکر کردم، یکیش اون که تمیز جید چیست، ادراک ثواب کدام است، و دومیش هم این که فعل جمیل کدام است، خلق جمیل کدام است، که مال افعال و عوارض نفسانی باشد. ایشون اول هم از عوارض نفسانی و فعل افعال بدنی شروع میکند. حدود 10 بندش بعدی در مورد اخلاق و بقیه‌اش هم در مورد اون تمیز ذهن است. بنابراین این کتاب معنی دار الان شد. تنبیه علی سبیل ساده، یعنی مقدمات نظری و عملی برای سعادت، برای یافتن خلق جمیل و ذهن که درست تشخیص میدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. عقل انسانی مراد، عقل انسانی فارابی معتقد است، همین انسان، همه فلاسفه هم معتقدند، اگر حیثیت عقلانیش را در نظر بگیرد میتواند درست تصمیم بگیرد. محدودیت خودش هم درک میکنند، منظوری نیست که همه چیز را میفهمد، میترانجایی که قوت ادراک دارد میتواند حکم بکند. یک نکته جالبی که تو این بحثا بهش میرسیم، حکم عقل را احدی نمیتواند نقض بکند. حکم عقل ابطال ناپذیر است، اما به شرطی که عقل حکم کند. نه دیگه، عقل همینجا میگیم عقل عاقل، انسان عاقل، عقل خدا هم مراد نیست، عقل انسان مراد است. اما مراد از عقل این را، اگر عقل انسان، نه انسان، ببینید انسان عاقل، مراد انسان کامل هم نیست، انسان، اگر به این، چون ما همه تشخیص هم به قوت عقل ما نه، فردام احتجاج با ما میکنن، میپرسه عقل به تو دادیم، خدا میگه عقل به دادیم، چرا تشخیص ندادی؟ خب حالا این عقلی که قراره حتی خدا رو تشخیص بدهد، پیامبر رو از فرض کن متنبی تشخیص بدهد، این عقل هست که این تشخیص ها رو میده، این عقل حجت هست، این عقل اعتبار دارد. منتها همین عقل میگه من در چه اموری حق سخن گفتن دارم. تو هر جا که رسید به که حق سخن گفتن دارد، تو اونجا حکم میکند. اگر حکم کرد در جایی، این حکم غیر قابل نقض است. منتها عقل بسیار کم حکم میکند، هر جا حکم بکند این حکم هم نافذ است.
اگر این عقل ما هم
این عقل اگر به جایی برسد همچه حکمی نمی کند. داریم ذکر میکنیم که این عقل اگر به همچه جایی برسد، یعنی همه جوانب رو تشخیص بده. شما این واژه عقل همواره ما مشترک لفظی به کار بریم، ما عقل رو به معنای صرف ادراک نمیگیم و هر انسانی بگوید، میگیم امری نوعی. ببینید همه مسئله رو ذکر کردیم، امری نوعی، یعنی این تشخیص من مثل عرفان و شهود نیست که بگیم که بنده خواب دیدم به این نتیجه رسیدم، امری بین الاذهانی است، یعنی هر کس دیگری هم میتواند این فعلی رو، این مسئله رو که من گفتم بحث بکند و همین نتایج برسد. خیر، عقل سلیم هرگز به نفع خداوند نمیرسد. بله، عمل و عوارض نفسانی و تن تشخیص.
حالا در هر
ما رو به سعادت میرساند و اگه وقتی به مرحله اکملش رسید، گفتیم فضیلت انسانی، سعادت جز چیزی جز این نیست. سعادت یعنی خلق جمیل داشته باشی و تمییز جید داشته باشی. این اگر انجام دادی میشود سعادت. خلق رو به ببین، خلق فارسی معنا نکنید، خلق یعنی نه این اعم بزنم، هم فعل بدنی میشه، یعنی درست بکنیم، یعنی خوب انجام بدهیم و درست تشخیص بدهیم.
مثلا یه مثال تواضع باشه.
بله،
تواضع یه آرزوی نفسانی. خب برای چی تواضع؟ تواضع چی نفسه؟
نه، به اون قیودش توجه کنید. گفت در تمام عمر، در تمام مواد سعادت، ببینید سعادت خیلی ساده معنا کنه، سعادت از فارابی یعنی در تمام موارد درست تشخیص بدهیم و حسن عمل کنیم. این میشه سعادت. فقط متواضع نه ها، همه ی عوا عوا بله همین سعادت ها
اینا وسیله هستن که ما رو به سعادت میرسونن یا نه فی نفس خود این ملکات.
خب اگه من اینگونه باشه که درست تشخیص بدهم همواره هم اون خوب رو عمل بکنم دیگه بالاتر از اینم چیزی هست؟ خب بعد از این که چطور بشه؟
تشخیص خوب اینه که ما به اون هدف برسیم، خود تشخیص نمیتونه هدف باشه.
نه ببینید اون چه که من آخر
راهی که روشن میکنه، حالا این روشن شد برای که ما حرکت کنیم.
خب باید عملی هم باید بکنه، تو قسم عملی هم داریم عمل هم
میکنه. عمل هم کردیم، عمل خودش خود عمل فی نفسه نمیتونه سعادت باشه. عمل بله ما را میتونه
پس سعادت چیست؟
همین دیگه سعادت میتونه پس سعادت چیست؟
خب سعادت ایشون معنا کرد، سعادت یعنی این که من حق را یعنی واقع را آنچنان که هست بشناسم و آنچنان که شایسته است خودم را با آن عمل خودم را و عوارض نفسانیم را بر آن منطبق کنم. هر وقت چنین کردم سعید شدم. سعید کسی است که نظراً صحیح شود، عملاً شایسته باشد. این میشه سعید، این میشه سعید. سعادت همینه، چیز غیر از دینم. شما هر تو هر اوج دینی شما حتی برید آخرش بحث تقرب الی الله معناش جز این نیست. تقرب الی الله یعنی چی؟ یعنی فرد خدا را درست بشناسد و در عمل خدا گونه شود. هم چیزی که فارغی فکر کرد که بالاتر از این چیزی نیست. اگه من واقعیت را آنچنان که هست بشناسم و خودم را هم منطبق بکنم با آنچه که شایسته است، بفهمید بالاتر از این چیز قرار ما سعادت این شد که دیگه برای چیز دیگر نخواهم. بالاتر از این دو امری که فارغی ذکر میکند چیست؟ من که چیزی سراغ ندارم، فکرش بکنید این چیزی به نظرتون میرسه که بالاتر از این باشه؟
نهایت چیه؟ ما هماهنگی با هستی
میشه بشه چه اشکالی بله
تشکیل
سازی و عمل کردی تو اگر بگید هماهنگی با هستی فقط تو بخش نظریشه که شما هماهنگ میشوید، در عمل شایسته است، شایسته و حسن است. بله چون این کردی سعادت رو هست، سعادتی که بالاتر از هیچ چی نیست. بله
این معانی هست از دکتر عبدالکریم خوبوش جناب نقد اخلاقی قدرت، اونجا قوای انسان و علاج فلسفی به سه تا قوه یعنی فلسفه معتقده، یکی قوه عاقله، یکی قوه شهریه، یکی قوه قدریه. پس برای هر کدوم از اینا که فضیلت یه فضیلت تعریف میشه، برای قوه عاقله فضیلتش میشه حکمت و دانش و رضیلتش میشه زیرکی و سرگرمی و کلاه گذاشتن و
خب حالا از مثالش بگذارید اصل مطلب
بعد دوم یعنی قوه شهریه
اینا سخن ارسطو خب نتیجه
سخن ارسطو
بله این
مطلب
بله.
من می‌خواستم دوستان آشنا بشن با این مقاله خوبیه که از یه زاویه دیگه به مسائل قوای انسان رو مطرح کرده که تا قوه رو و برای هر کدوم فضیلت و رضیلت سعی داره اینا توضیح بده. خیلی مقاله جالبی
بسیار به جای خودش. اما این مطلب که نقد کردید کلهم اجمعین مال ارسطوئه، ارسطو و این فارابی هم که اینجا میگه باز گفتم متأثر از ارسطوه. این که قوا رو تقسیم کردن به سه یا چهار تا قوه بحث عدل هم کنارش میاد و برای هر کدوم هم دو حالت افراطی و یک حالت اعتدال رو در نظر گرفتن و عدل رو هم حالت اعتدال در نظر گرفتن اساس فلسفه اخلاق ارسطوئه. همه مثالاش هم مال ارسطو. این تو اینجا هم ایشون هم به همین سیاق میرسه. بله
حالا اون اینجا اینجا اختیار و امنیتش جمعی داریم برای در بارد قدیه حکم فارابی چیه؟ ممنوعه یا ممنوعه؟
تابع نیت شماست.
یعنی کاری با اگر حتی فیران اشتباه باشه
نیت یعنی شما علم هم داشته باشی، یک وقت در حوزه علم شما بیرون است در عمل یه چیز دیگری در میاد، اون مسئله نیست. اما اون چه که انسان قصد میکند و اون قصد را هم میزانی که علم دارد عالمانه داره انجام میده، آگاهانه داره انجام میده، ممدوح بودن یا مذموم بودن رو بر اساس اون میسنجن. این رو توی جای خودش تو فلسفه اخلاق یا توی علم اصول بحث کردن که یک وقتی به اصطلاح بحث تجری رو مطرح میکنن که طرف یک قصدی رو میکنه یه فعل به گونه دیگری، یک وقت هم برعکس است، یعنی قصد شر میکنه فعل خیر است، یه وقت قصد خیر میکنه فعل شر است. هر کدوم اینا رو، این که آیا اینا مستوجب ثوابند یا عقابند، تو اصول بحث میکنن، یعنی در آخرت تکلیف خدا رو معین میکنن. که مثلا مثالم بزنم بهش، میگه که شما قصد میکنید که این شربت آلبالو رو بخورید، خب این شربت آلبالو شراب است، شما قصد شراب نکردید، حالا شراب رو خوردید، گناه کردید یا نکردید؟ مثال یه وقت دیگه، نه شما قصد شراب میکنید، یه بابای گول توف زده یک شربت آلبالو گذاشته، حالا در این دو حالت چه اتفاقی میفته؟ اون که حالت وضعی است تابع واقع است، شما اگه واقعا آب خورده باشی مست نمیشی، اگه شراب خورده باشی وضعا مست میشی، اما ثواب و عقابش تابع نیتی است که شما کردی. اون آقایی که شراب خورد و آلبالو در آمد، به نیت شراب خورد، عقاب رو پاش نوشتن، چون او با این نیت زد. اون کسی که قصد شربت آلبالو کرد و شراب هم نوشید، این گناهی پاش نوشته نمیشود. میگن در هر دو حالت اومدن بحث کردن. این هم جزء شرطه. منتها سوال ایشون این که در این زمینه هم فارابی بحث کرده، حالا وارد همه جزئیات نشده، کلیشو گفته، ولی تو این زمینه ادامه داد. بله شما. خیلی پررنگ‌تر اینجا اصلا بحث اجتماع تا کنون نبود،
چون اختیاری بودن در تمام موارد مطالعات دل و همیشه بودن
دیگه وارد بحث مدینه نشد. قرار بودن بود که تنبیه علی سبیل ساده است، تحصیل و ساده تو کتاب بعدی میگم.
معیار در واقع قبیح
اصلا واردش نشد، قبیح و مذموم رو من توضیح دادم، منتظرم بودم که شماها بپرسید که نپرسید، ولی که تو این کتاب اصلا وارد مرجع تشخیص نمیشه تو این قسمت، تو دو قسمت دیگه رو داریم در موردش صحبت کنیم. بله.
من در کردن به این ترتیب ساده است نظر من، چون یه چیز کاملا ایدئالیستی، یعنی تو واقعا نمیتونه تحقق پیدا کنه.
چرا؟
چون هیچ آدمی نیستش که بتونه مثلا حق و واقع رو همیشه آنچنان که هست پیدا کنه.
حالا سب کنید، سب کنید، دو بخش دیگه هم من خدمتون بگم. ایشون مدعی ممکن بودنش با صراحت هم گفت که من دارم راههای واقعی رو میگم. حالا این که ما اولا من معتقدم اینجور آدم ها وجود دارن، اینجوری هم نبوده که فقط ما تو چهره پیامبران و اولیا ببینیم، افرادی بودن که به لحاظ عملی درست عمل کردن، تشخیصشون تشخیص درستی بود. لازم هم نیست که فکر مثلا یک انسان‌های محدودی بودن، کم بودن اما وجود دارن. ما در مورد همین هم خوب صحبت کنیم. حالا به لحاظ امکانی هم بگیم به این سمت پیش می رویم، اما اگر بگید ایدئالی نه، غیر ممکنه.
چون ایشون تأکید کرده که باید در تمام عمر
در تمام عمر، از وقتی که این انسان مثلا به قوه تشخیص و بلوغ و امثال هم رسیده، همیشه
هم
بله میشه شده، خیلی دور نیست. حالا سب خود دو جلسه و بخش دیگه شدن بشنویم ببینیم میتونیم با فارابی کنار بیام یا نه. من میخوام دفاع کنم که ممکن است، ببینیم میتونیم یا نه. وفق.